الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين تحصل از مطالب بحث‌های گذشته این که یکی از شروط صحت بیع ان یکون دو جنسی که مورد معامله قرار می‌گیرد مقدور تسلیم چیزی باشد که قدرت بر تسلیم اون وجود داشته باشد، نه جنسی که از دسترس و امکان متبایعین خارج، مثل پرنده در هوا و یا ماهی در دریا. ادله‌ای که تمسک شد اجماع، حدیث نفی قرار، روایات لا تبع ما لیس عندک، ملازمه بین صحت بیع و وجوب تسلیم، قصد انتفاع به مبیع، اینا با خدشه‌هایی که در بعضیش وجود داشت. دو مطلب در بحث امروزمون هست، هر دو کاوشیست در مورد بحث‌های گذشته، از بعض از جهات و ابعاد علمیش. یه مطلب مطلبی است که در بسیاری از موارد و مسائل باهاش برخورد می‌کنی که از نظر دخالت یک چیزی در صحت و بطلان یک عمل گاهی ممکن است دخالت، دخیل بودن یک شی به نحو جزئیت باشه، گاهی به نحو شرطیت، گاهی به نحو مانعیت، گاهی به نحو قاطعیت. اینها اعتبارش در اشیا و در عمل تفاوت میکنه. در نماز به خصوص که یک عمل مرکب دارای اجزا و شرایطی است، میبینید مسائل بسیاری گفته میشود. یه جا میگیم سوره جزء للصلاه، یه جا میگیم طهارت شرط للصلاه، یه جا میگیم وبر ما لا یؤکل لحمه موی گربه مانع، یه جا میگیم ذکر قاطع. اینا تعبیرات مختلفه، ولی صرفاً تفاوت تعبیر نیست، بلکه معناش اینه که در نحوه اعتبارش در این عمل بینش تفاوته. اعتبار یک مجموعه اون وقتی است که واضع این مجموعه او رو تصور میکنه و امر میاره روش، اون وقتی که میگه افعل هازا، باید دید اینا رو چگونه درش اخذ کرده و اعتبار کرده و تصور کرده. خود شی را داخل در عمل تصور کرده میشه جزء، تقیدش رو لحاظ کرده نه خودش را میشه شرط، تقید به عدمش را لحاظ کرده میشه مانع، مانع اونیست که وجودش مضر باشه و عدم شرط باشه در حقیقت، یا اینکه نه، این عمل رو یک شیء به هم پیوسته ای تصور کرده که اینی که میاد بین قبل و بعد رو میبره و قطع میکنه میشه قاطع، یمنع از اتصال اجزاء بعد به قبل قاطع بهش تعبیر میکنه. اینا در نحوه تصور تفاوت میکنه، گتره و بی حساب نیست. اینی که در این مسائل نماز یکی و مانع، یکی و قاطع، یکی و شرط، یکی و جز، امثال اینا نام گذاری میکنیم، صرف تفاوت لفظ نیست، بلکه واقعیت اینها در مقام تصور تفاوت داره. واضع، مولا، آمر، اون کسی که مختره این ماهیت و این مجموعه است، اینا رو به انهای مختلف میتونه تصور کنه. باید دید اون وقتی که میخواست امر کنه و بگه افعل هازا، هازاش اومد رو چی چی، به چه شکل اینا رو دید. هر جوری اون وقت دید همون جوره، البته حتی خود اونم بعد دیگه نمیتونه تغییرش بده ها، همون جوری که اون وقت لحاظ شد همانه. حالا از کجا ما بفهمیم او چگونه لحاظ کرده؟ خب شارع مقدس است و شارع صادق بعدن بیان میکنه، روایت میگه انهازا مانعون، انهازا قاطعون، انهازا شرطون، انهازا جزءون، یه همچی تعبیراتی هم روایت مبینش. گاهی اوقات تعبیرات روشنی داریم، تو خود روایت میگه که یشترط یا شرطون کذا یا انهو یمنع و امثال این تعبیرات، خب باز روشنه. یه وقتی این تعبیرات روشن رو نداریم، از مجموعه یک روایاتی و ادلهی، گاهی ادله لبی، میفهمیم یه چیزی دخیل در صحت این عمل هست، اما به چه نحوه من الدخاله معلوم نیست، گیر میکنیم توش. یک بحث عمده‌ای دارن از مباحث بسیار مشکل باب صلات که در بحث لباس مشکوک مطرح میشه، که بسیاری از علمای متأخرین رساله های مستقلی، جزوه های مستقلی به نام لباس مشکوک دارن. لباس مشکوک مرحوم ناینی، لباس مشکوک مرحوم ایروانی، لباس اینا چند تا هست داریم. اینا این لباس مشکوک، نه اینکه لباس خودشون مشکوک باشه، یعنی چیزی که در این باره از نظر فقهی باید نوشته بشه اینو مجزاش کردن. یه بحث عمده‌ای که در اونجا میاد این است که این لباس غیر مزکا مثلا که مضر به صلاته، اگر پوست غیر مزکا باشه، اگر چنون چه نمیدونم اجزاء مالای و کلحمه باشه، اینا مانع اون، اینی که مضر به صلاته، مضر بودنش از نظر این است که یشترتو در صلات چه مزکا باشد یا غیر مزکا مانع اون، کدومی که از این دوتا میگید. خب پس این که چه بحثی، حالا هر کدوم باشه بالاخره ضرر میزنه. غیر مزکا که شد مزکا نیست، پس مانع اون، پس مضرون بالاخره. حالا یا بگو مزکا شرطه یا بگو غیر مزکا مانع اون، هر دوش موجه بطلان نماز میشه. این که فرقی نمی کنه. میگیم خب فرقش در مورد مشکوکش، همینجا که بحث لباس مشکوک میاد تو کار، مورد شکشه. یه لباسی از خارج اومده، نمیدونی مزکاست یا غیر مزکا. یه لباسی رفتی تو بازار خریدی، نمیدونی مزکاست یا غیر مزکا. حالا آمدی سراغ این شک و قضیه نماز، میخوای بری سراغ اصول، در این موارد تمسک به اصول بکنی. وقتی پای تمسک به اصول میرسه و وظیفه عملی ظاهری تو میخوای معین بکنی، شرطیت با مانعیت از نظر نتیجه تفاوت میکنه. اگر چیزی شرط در صلاته، شرط در یک عمله، باید احراز کنی وجود شرط را. همینقدر که شک داشته باشی هست یا نیست کافی نیست، باید یه اصلی بیاد که به تو بگه این مزکاست، احراز کنی. اما اگر مانعیت داره غیر مزکا، شرطیت نداره مزکا بودن، لازم نیست من بچسبم بگم یقین کردم به وسیله استصحاب، اثبات کردم به وسیله اصل، حالا یا تعبد که مزکا هست، همینقدر که غیر مزکا بودن ثابت نشد، میگم انشالله غیر مزکا نیست، ولو اثبات نکنم که مزکاست، کافیست. همینقدر که بگم انشالله، حالا اصل، اصل عدم یا هر اصل دیگری غیر مزکا نیست، اما نمیتونم بگم مزکاست. فرض کن یه جایی استثناء مثبت میشه، نمیتونه اثبات کنه که غیر مزکا نیست، اما نمیتونه اثبات کنه انه مزکا، گیر میکنه تو استثناء. خیلی جاها این گرفتاری ها پیش میاد. اگر یه همچی چیزی دارم، شرط باشه مزکا بودن، کافی نیست این اصل برای من. اما اگر مانع باشه نه، نفی مانع کرد. به قدری بگی مانع وجود نداره کافیه، تفاوت پیدا میشه. لذا یک بحث عمده در اونجا اینه که حالا بریم استظهار کنیم، از کجا بفهمیم شرطون یا مانع اون. بریم سراغ روایات، بریم سراغ ادله، از این گر و گوشه های روایات و آثاری که برش مترتب کرده و تعبیراتی که داره و شرط چی قرار داده شده و اذا کان کذا گفته، اذا لم یکن کذا گفته، چجور گفته، از این گر و گوشه هاش دقت کنیم تا بفهمیم انه شرط اون او غیر مزکامان اون. اینجا سیگاهی نفس فقیه گرفته میشه، یه ماه باید این روایات متعدد رو زیر و رو کنی تا از اون گوشه کناراش یه از، یه ازا، یه لم، یه این، امثال اینا گیر بیاره، از اینا یه مطلب استفاده کنه. اون وقت این فقهای متجدد معابون که میخوان با یک معجم المفهرس تفقه بکنن، روایت معنا کنن، چه کار میکنن اینجا نمیدونی. اینجا هاست یه مشکلاتی در مسئله مورد بحث ما. یه همچین مسئله حالا داریم. شما تو دو سه روز بحث آمدید گفتید قدرت دبر تسلیم دخالت داره در صحت بی. چشم، اگر یک جایی میدانم قدرت بر تسلیم دارم وضعم روشنه، یک جایی هم میدانم قدرت بر تسلیم ندارم اونم وضعم روشنه، اما یه جایی شک میکنم، این از اون مواردی است که میشه گفت قدرت بر تسلیم هست یا از اون مواردی است که قدرت بر تسلیم نیست، میشه مورد شک. این بیعی که من گفتم بیع تو و خریدارم گفت قبل تو، قدرت بر تسلیمش هست پس این بیع صحیحون، یا قدرت بر تسلیمش نیست پس این بیع صحیح نیست. مثلا فرض کنید عبد عابقه اما میدونم کجا رفته، فرار کرده از ایران، گذرنامه گرفته رفته حبشه، آیا اونجا آدرسش هم هست ولی میشه به دستش آورد و تسلیم کرد یا نمیشه؟ نمیدونم وضع گذرنامه، نمیدونم وضع مسافرت رو، نمیدونم وضع قوانین اون کشور رو، نمیدونم اینا الان برای مشکوکه. این میشه جایی که شک دارم قدرت بر تسلیم هست یا نیست. حالا اینکه شک دارم میفتم تو این وادی، آیا قدرت شرطون یا عجز عن تسلیم مانع اون؟ یشترط در صحت بیع قدرت بر تسلیم یا یمنع عن صحته عجز عن تسلیم؟ عجز مخله یا قدرت شرطه؟ اینجا تو این موارد شکش حالا اثر میذاره. حالا یه جاییست که من سابقا قدرت بر تسلیم داشتم، استصحاب میکنم قدرت بر تسلیم را، خب شرطمو درست میکنم. یه جاییست که نه، استصحاب ندارم. آیا اصل عدم عجز میتونم جاری کنم؟ اصل عدم عجز یکفی برای صحت بی؟ اگر چنون چه شرط قدرت باشد لا یکفی اصل عدم عجز، اگر چنون چه نه عجز مانع باشد اصل عدم عجز کفایت میکنه. پس یظهر در این موارد شک ثمره بین شرطیت و مانعیت، و لذا این بحث مطرح میشه که آیا در این مسئله فقهی بحث تجارت قدرت شرط هست یا عجز مانع اون. شد مرحوم شیخ میگه ظاهر کلمات این است که قدرت شرطه. بسیاری از عبارات به این معنا تصریح داره عبارات فقها. یکی از ادلمون اجماع بود، وقتی سراغ اجماع میریم که نمیتونیم ادعای اجماع بکنیم بر شرطیت قدرت. پس قدرت به عنوان وجودی شرطه. در این حال بعضی از عبارت ها هم مهم خلافه، چنه عجز را مانع گرفته نه قدرت رو شرط. یک تشتتی از این نظر تو بعضی از کلمات هست. در این حال شیخ بر میگرده از این مطلب و میگه حالا آیا در این بحثی که حالا با این مقدمات مطرح کردیم و بندم قبلا یه زمین سازی بحث صلات رو کردم برای اینکه یه تشبیهی بشه، آیا واقعا در این بحث، در این باب بی، این دو جهت که قدرت شرط باشد یا عجز مانع بوده باشد تفاوت می کند یا تفاوت نمی کند؟ مرحوم شیخ یدعی که در این بحث اشتباه شده، نه، این از اون جاهایی نیست که این دوتا تفاوت بکنه. چه قدرت شرط باشه چه عجز مانع باشه فرقی نمی کند. یه جاهایی فرق می کنه ولی اینجا تفاوت نمی کنه. چرا؟ سر قضیه حالا اینه، در مواردی که ما بحث می کنیم اینجا نشست و یک مرتبه عشقش کشید که مثلا خانه ریگان رو معامله کنه، خب معامله کرد، به تو قبل تو گفت و قصد انشاء هم کرد و سهل المعونه است، به ای واقع شد، حال قدرت بر تسلیم داره؟ نداره. آیا معامله باطله؟ میگیم آقا چرا باطل باشه؟ این معامله وجوب تسلیمش وقتی است که او امضا کنه. اگه امضا کرد که قدرت بر تسلیم داره، اگه نکرد هیچ، وجوب تسلیم نداره. پس بیع فضولی با اینکه شخص فضولی اون وقتی که معامله می کند قدرت بر تسلیم ندارد، در این حال یسه، چون وجوب تسلیمش وقتی است که امضا بکنه مالک، به امضای اونم قدرت بر تسلیم داره. در مورد رهن، چیزی رو که رهن گذاشته میره میفروشه، بحثشو قبلا کردیم که 7-8 صفحه پیش، 4-5 صفحه پیش، اما سه ماه قبل حتما هم انشالله یادتون رفته. در اونجا بیع رهن لا یجوز و بیع رهن، لا یجوز و بیع رهن، روایات زیادی داشتیم، ادله داشتیم، الراهن به اصطلاح ممنوعان، الراهن و المرتهن ممنوعان، امثالی، ولی گفتیم یعنی بیعش کامل نیست، مراعاست به اجازه مرتهن. اون وقتی که رهن گذاشته و میفروشه قدرت بر تسلیم نداره، حق تصرف در جنس نداره، حق تصرف در مبیع نداره، لا یقدر علی تسلیم شرعن، ولو تو خونش هم باشه جنس. ولی میگیم بسیار خوب، ولو حالا قدرت بر تسلیم نداره، اما حالا که یا لایجه بود تسلیم، اگر مرتهن اجازه داد بی لازم شد، یجه بود تسلیم، اون وقت قدرت هم داره. اگر او اجازه نداد لایجه بود تسلیم. و از این گونه موارد و نظائر داریم، مواردی که الان قدرت بر تسلیم ندارن. یه مورد روشنترش مثلا در بی صرف، توی مجلس نشسته یه مرتبه تصمیم میگیره یه شمش طلا بفروشه، معامله صرف است. یکی از شرایط معامله صرف اقباض فی المجلس، در سلم یشترتو درش که پولش فی المجلس تسلیم بشه، در صرف یشترتو در این که سمن و مسمن فی المجلس تسلیم بشه، و الا بی مراعاست، بی کامل نیست. حالا یک کیلو یک شمش طلا رو میفروشه و الان قدرت بر تسلیم نداره، این معامله باطله؟ چرا باطل باشه؟ الان قدرت بر تسلیم نداره، وجوبم نداره، چون معامله ناقصه. اگه قبض نکرد چی میشه؟ نه، باید اقباض کنه، یجب علیه الاقباض؟ نه، وقتی کسی معامله صرف میکنه مثل معامله فضولی میمونه، یعنی به اتوش واقع شده ولی مراعاست. اگه اقباض دادی یتم المعامله، اونجا در حقیقت وجوب تسلیمش بعد از تسلیمه، که دیگه وجوب تسلیمی تو کار نیست، به خود تسلیم معامله یتم. پس قبل از تسلیم که وجوبی نیست، معامله لم یتم. بعد از این اگر قدرت پیدا کرد و تسلیم کرد که خب خود به خود حاصل شد و تمام شد. پس یه موردی جای پیش نمیاد اینجا، یه حالتی، یه زمانی که معامله تمام باشه و برش واجب باشه تسلیم و قدرت بر تسلیم نداشته باشه، یه همچین حالتی پیش نمیاد. این موارد رو وقتی حساب میکنیم میبینیم پس تا وقتی که قدرت وجوب تسلیم نیامده قدرت بر تسلیم هم نداره نباشه، وقتی وجوب تسلیم میاد که قدرت بر تسلیم داره، پس معامله کمبودی نداره. اللهم الا اینکه بیاد بگید آقا دلیلتون بر این اشتراط و قدرت بر تسلیم چی بود؟ مگر غیر از این بود که میگفتید نه هم نبی یا هم بیل غرر؟ غرر میگفتید یعنی خطر، یعنی جل، یعنی نمیدونم چی میشه، یعنی عاقبتش به کجا میرسه نمیدونم. خب در تمام این موارد وقتی معامله میشه، خریدار همین گرفتاریو داره. عرفن غررون، عرفن خطرون. دائر مدار این نبود که شما از در فقهی آمدید به هم چسبوندیدش، گفتید قدرت بر تسلیم هی نوجوب تسلیم. کی گفت اینو؟ بیع قراری، یعنی بیعی که فیهل خطر، بیعی که فیهل جهل. در اون هنگامی که معامله میکنه نمیدونه این شمشه طلا پیدا میکنه که تحویل بده یا نه، نمیدونه این بیع فضولی امضا میشه که بتونه تحویل بده یا نه، نمیدونه این بیع مرتهن اجازه میده بیع رهن رو یا نه. اینا همه خطرون و همه قرارون. پس عرفن یست و قل قرار، عرفن یست و قل خطر، بنابراین باید معامله باطل باشه. ببینیم میتونیم اینو بگیم؟ ثم ان الابره في الشرط المذكور انما هو اعتبار در این قدرت بر تسلیم در زمان استحقاق تسلیم است، زمانی که طرف خریدار استحقاق داشته باشه و واجب باشه تسلیم به او. فلا ينفع وجود قدرت حال العقد اذا علم بعدمها حال استحقاق تسلیم. همونطوری که اگر مثالایی که میزدیم الان قدرت نداره بعد پیدا میکنه حال وجوب کافیه، عکسش میگیم کافی نیست. الان قدرت بر تسلیم داره حین العقد، اما تا معامله تموم میشه این میسوزه، نابود میشه، دیگه قدرت بر تسلیم نداره. این عقد درسته؟ نه، عکسش. پس در حین عقد قدرت داره، عجز حاصل میشه بعد العقد، این باز معامله باطله. پس نفع نمیبخشد وجود قدرت در حال عقد اگر علم پیدا کند به عدم قدرت در حال استحقاق تسلیم، کما عکسش لا یقده عدم القدره قبل الاستحقاق، ولو در حین عقد قدرت ندارد بعدم قدرت پیدا بکند حین الاستحقاق. و یتفرع على ذلك عدم اعتبارها اصلا اذا کانت العین فی ید المشتری، اگر عین در دست مشتری است، خود مالک قدرت بر تسلیم ندارد، مشتری تحویلش نمیده. یک کسی دزد آمده جنس رو از خونه شما دزدیده، بعدم میاد میگه پلو من است و به تحویل نمیدم و بالا بری و پایین بری، حاضرم اگه بفروشی پولشو بهت بدم. خب آقای مالک تو چی رو میفروشی؟ چیزی که در قدرت خودت نیست. میگیم نباشه، این معامله هیچ وقت وجوب تسلیم پیدا نمیکنه، چون معامله ایست که خود به خود تسلیم شده خدایی هست. خدایی یعنی دزدی شده اینجا، اینجا خود به خود تسلیم شده هست، پس وجوب تسلیم هیچ وقت نداره. پس هیچ وقت هم قدرت بر تسلیم پیدا نکنه اشکال نداره، به کس دیگه اشکال داره. اذا کانت العین فی ید المشتری، و همچنین فیما در مواردی که لم یعتبر تسلیم فیه رأسا، جایی که تسلیم نمیخواد. یه پدر پسری میاد باباشو بخره، باباش عبد بخره، خب تا بخره این عبد آزاد میشه، پس اصلا نباید عبد رو تسلیم او کنه. خب در این گونه موارد عبد عابق فراری هم هست، پسرش آمده بخره، این عقد وجوب تسلیم نداره تا قدرت بر تسلیم خواسته باشه. و فی ما لم یعتبر تسلیم فیه رأسا، کما این که اگر بخرد کسی را که ینعتق علی، فانه ینعتق به مجرد شرا ولا سبیل لعهد علی، تا تسلیمش بکنم. این دو مورد. مورد سوم، و فی ما اذا لم یستحق تسلیم به مجرد العقد، جاهایی که وجوب تسلیمش چسبیده به زمان عقد نیست، فاصله داره، اما لاشتراط تأخیرهی مدتم، شرط بکنه تأخیر تسلیم را، خونه‌شو میفروشه، نه معامله سلم، معامله شخصی جزئی، خونه رو میفروشه، اما الان در اختیار خودش نیست، در ید مستأجره، نمیتونه تسلیم کنه، به خریدارم میگه من 6 ماه دیگه خونه رو تحویلت میدم، شرط میکنه از اول وجوب تسلیمش مال 6 ماه دیگه است، اشکالی نداره. و اما لتزلزل العقد، هنوز عقد کامل نیست، از این نظر وجوب تسلیم نیامده، کما اینکه اگر بخرد فضولاً، فانه کسی که چیز فضولی رو میخره لا یستحق التسلیم، مگر بعد اجازه المالک، پس قدرت بر تسلیم بعد الاجازه هم لازمه، فلا یعتبر القدرت علی التسلیم قبل الاجازه. اینجاها دیگه حالا این لاکراتش پیدا میشه. خب در باب فضولی بعدن اگر مالک اجازه داد، شما قائل به کشفید یا قائل به نقل؟ اگر قائل به نقلید میگید از حالا به ای میشه، خیلی خوب، اشکال نداره. اما اگر قائل به کشفید میگید بی اون وقت شده و تمام شده و قد صحه، در حالی که اون وقت قدرت بر تسلیم نداشته، اینو چیکارش میکنی؟ لاکن لایت مو لاکن یشکل علل کشف من حیث انه لازم من طرف الاصیل، از طرف اصیل لازم معامله، فیتحقق الغرر به نسبت الی، اون وقتی که میخره داره معامله هم براش لازم میشه، غرری هم هست معامله براش. اذا انتقل الی ما لم یقدر علی تحصیله، اگر چنانچه منتقل کند به او چیزی را که قدرت بر تسلیمش ندارد، قدرت بر تحصیلش ندارد اون فضول. نعم هو حسنون، این حرف که چون لازم نشده به اشکال نداره، حسنون فی الفضولی من الطرفین، در معامله‌ای که از دو جانب فضولی باشد، از هر دو طرف معامله متزلزله، از اون نظر غرری در کار نیست. و مثله بیع الرهن قبل اجازت المرتهن او قبل فک المرتهن، بل و کذا مثل همین جاهاست، لو لم یقدر علی تسلیم ثمن سلم، در معامله سلم یعنی پیش خرید، کسی که الان میخره گندم 6 ماه دیگر را، یشترط که پولشو فی المجلس بده، پول باید نقد باشه، اگر پول نسیه شد گفت پولشو یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، یک روز دیگه میدم، این معامله باطله، این میشه بیع الکالی بالکالی، این میشه معامله باطل، باید پول نقد و فی المجلس باشه. حالا اگه کسی بیاد معامله بکنه و الان پول نداره که تحویل بده، هین خوندن عقد بیع پول نداره، قدرت بر تسلیم پول نداره، این معامله باطله؟ میگیم نه. چرا معامله باطل نیست؟ چون این معامله تا پولشو نداده تمام نشده، وقتی هم پولشو داد که معناش اینه که قدرت بر تسلیم داشته و انجام شده، پس تا وقتی پول نداده معامله تمام نشده است. و کذا لو لم یقدر علی تسلیم ثمن السلام، لان تأثیر العقد قبل التسلیم فی المجلس موقوف بر تحقق اون تسلیم، فلا یلزم غرر، پس غرر و خطری تو کار نمیاد. ولو تعذرت تسلیم بعد العقد، اما اگر اول عقد خوند و پول داشت بعد یهو پولشو باد برد، دیگه تعذر شرط داره، رجع به تعذر شرط، اون وقت در باب خودش باید بحث کنیم که اذا تعذر یک شرط عقدی چه بایدش کرد. و من المعلوم این که تعذر شرط متأخر حال العقد غیر قاده، تعذر شرط متأخر ولو در حال عقد وجود داشته باشه، شرطی که بعد باید باشه، شرط بعد حالا وجود نداشته باشه اشکالی نداره. بل لا یقده العلم به تعذره فی ما بعده، ولو اینکه این العقد هم بدونه که بعدا این شرط حاصل نیست، خب شرط متأخره پس عقدش هم واقعی نشده. لا فی ما بعده، لا یقده در تأثیر عقد از اتفق حصوله، عقد درسته، معنای درست بودن عقد ثمرش اینه که من هینی که عقد پول رو میخوندم، عقد رو به سلم رو میخوندم، یقین داشتم که پول ندارم، تو هفت آسمان یک ستاره وجود نداره برای من، من پول ندارم که دارم این معامله سنگین رو یه مرتبه میکنم و رفتم پای معامله 200 تن گندم مثلا، اما تصادفم عقد رو که خوندم هنوز تو مجلس نشستم، مجلس به هم نخورده، یه کسی آمد یه پولی رو من بخشید، بخشید شدم پولدار، ثمنش رو دادم، این معامله صحیح یا باطل؟ این معامله میشه صحیح، شرط حالا و لازم بود و حاصل شد، ولو من هین العقد علم داشتم، یقین داشتم، قطع داشتم، ولو قطع مطابق واقعی نبود، قطع داشتم به اینکه شرط رو ندارم، مضر نیست، شرط متأخر شرطش در جای خودش لازمه. بل لا یقده علم به تعذر اون شرط در بعد در تأثیر این عقد، در صورتی که اتفاق بیفتد حصول اون شرط، فإن الشروط المتأخره لا یجب احراز اون شروط در حال عقد، ولل علم به تحقق اون شروط در ما بعد عقد، اینا لزومی نداره، علم به خلافش هم ضرری نداره، وجود و عدم بعدش مهمه. ولحاصل ان تعذر التسلیم مانع فی بیع یکون التسلیم من احکامه لا من شروط تأثیره، تعذر تسلیمی که مورد بحث ما بود مانع یا قدرت شرط، در جایی که خود تسلیم جزء شروط صحتش نباشه، و الا جایی که خود تسلیم جزء شروط صحتشه مثل سلام، دیگه قدرت بر تسلیم شرط جداگانه شدن درش معنا نداره، مانع می شود در اون بیعی که تسلیم از احکامش باشه و واجباتی که برش مترتب میشه، نه از شروط تأثیر بیع. و صرفیه ان تسلیم در مثل بیع سلم که از شروط صحت بیع است، جز اناقله پس تا وقتی تسلیم نشده، ناقل نیامده، خطری ایجاد نشده، فلا یلزم غررون من تعلق بی به چیزی که الان مقدور تسلیم نیست، خطری نیست، سقف انشایی شده، انشای تنها که نقل و انتقال نیاورده که. و به عبارت اخرى، الاعتبار بالقدرت على التسليم بعد تمام نقل، اونی که میگیم قدرت بر تسلیم داشته باشه، اونجایی که نقل و انتقال بشه، او بگه خریدم، من بگم فروختم، پول او بشه مال من، اون وقت ندونه که در مقابل پولش که شد ملک من جنسی به دستش میرسه یا نمیرسه. اما در مورد صرف و سلم که تا پولشو نداده هیچ کار نشده، چیزی ملک من نشده، پس فرو خریدار تو خطری نیفتاده، نه هنوز پول او شده ملک من تا ببینه آیا گندم من میشه ملک او یا ملک او نمیشه. ولی لحاظا لا یقده کونه عاجزا قبل القبول اذا علم به تجدد القدره بعده، حالی نداره. والمفروض ما نحن فی این چنین است، مفروض این است که مبی بعد تحقق جزء اخیر از ناقل، جزء اخیر از ناقل چیه؟ و هو القبض، خود به خود در ید مشتری است. اینجا گفت مبی، یه مقدار در مثال شیخ تشتت شد، در مورد سلم بحث در قبض ثمنه، نه قبض مسمن و مبی. اینجا باید مثال برگردونیم، در بیع صرف که در بیع صرف تا وقتی مبی رو قبض نداده ملک نقل و انتقالی حاصل نشده، وقتی نقل و انتقال حاصل میشه که اون طلا رو تحویل بدهد، مبی بعد تحقق جزء اخیر از ناقل که اون تحویل باشه، و هو القبض حاصل فی ید المشتری، فالقبض مثل اجازه است بنا ان علی النقل، که تا وقتی اجازه نشده اصلا معامله واقع نشده، بنابراین اگر قدرت بر تسلیم تا حالا نداره اشکالی نداره، قبل القبض هم قدرت بر تسلیم نداشت اشکالی نداره. و اولا من الاجازه بنا ان علی الکشف، نسبت به بحث فضولین اولویت داره اگر اونجا قائل به کشف بشید، چون اونجا بنا ان علی الکشف میخواید بگید اون وقت معامله واقع شده، در حالی که در بیع صرف مسلم بیع وقتی واقع میشود، چون جزء قبض و اقباض، وقتی بیعتم که قبض و اقباض بشه، قبل از قبل و اقباض لا یتم. و اولا از اجازه است بنا ان علی الکشف، و کذالک الکلام فی عقد الرهن، فإن اشتراط القدرة على التسليم فيه بناء على اشتراط القبض انما هو من حيث اشتراط قبض فلا يجب احراز حين الرهن. چیزی رو که میخواد رهن بگذاره، یکی از شروط صحت رهن قبض رهن، خود عقد رهن، نه فروختن چیزی که رهن گذاشته. این مثال غیر از اون مثال بالاست، خود عقد رهن چیزی رو میخواد رهن بگذاره، یشترط در صحت رهن اقباض. خب وقتی اقباض داد قدرتم همراهشه، تا وقتی هم قدرت بر تسلیم نداره اقباض نداره رهنی حاصل نشده. و کذالک الکلام فی عقد الرهن، خود عقد رهن، فان اشتراط القدرت علی التسلیم فیه بنا ان بر اینکه اشتراط قبض درش هست از حیث اشتراط قبض، پس لزومی نداره که حین الرهن من احراز کنم که قدرت بر تسلیم داره یا نداره، یا علم پیدا کنم به تحقق قدرت بر تسلیم بعد الرهن، نه. فلو رهن ما يتعذر تسلیمه، ولو علم دارم که الان نمیتونه تسلیم کنه، ولی عقد رهن رو خوندیم، بعد اتفاقی که تونست تسلیم بکنه، ثم اتفق حصوله فی ید المرتهن، اثر العقد اثره و سیجیع الکلام فی باب رهن. درباره این شرطم بحثش در باب رهن میاد. پس تا اینجا تلخص این که یه سلسله موارد قدرت بر تسلیم شرط نیست، اون جاهایی که حین العقد قدرت نداره ولی حین وجوب تسلیم قدرت داره. حالا این قلتی در اینجاست، ولی چون خیلی مثل که درس ها طول کشید و تعطیلی نداشتید، فردا که روز وفات، پنجشنبه هم هست، جمعه هم که دنبالشه، شنبه هم که روز عرفه هست، یک شنبه هم که روز عید قربانه، انشالله صبح دوشنبه.
آره.